با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب چنین کنند بزرگان نوشته ویل کاپی ترجمه نجف دریابندری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم به بخش اسکندر کبیر. من یکی دو صفحهشو خوندم، اگه اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم در خدمتتون.
آسیا بهشت برین از کار در آمد. در مدت کوتاهی اسکندر توانست عده زیادی از مادها و پارسها و پی سی دی ها و کاپادونکی ها و پافلاگونی ها و انواع و اقسام اقوام بین النهرین را بکشد. یک روز گروهی از قلاتیان را نابود می کرد و یک روز ناچار می شد به چند تن ارمنی قناعت کند. اما بعدها باختری ها و سغدی ها و آراخوزی های فراوانی هم نصیبش شدند و حتی نمونه های نادری هم از جیهونی ها به دست آورد و کشت. در همان زمان هم جیهونی ها خیلی کمیاب بودند. پانویس: جیهونی ها یا اوکسی ها یا هوکسی ها احتمالاً اجداد همان لوری های خودمان هستند. ادامه متن: اسکندر دارا را در سه جنگ شکست داد و امپراتوری ایران را گرفت. این دارا همان داریوش سوم است که یک نفر خواجه به نام باگواس او را بر تخت نشانده بود. پانویس: اسم باگواس گویا مسقر باگاداتاست که به معنی خداداد است. این اسم را غالبا روی خواجه ها می گذاشتند، ولی من هرچه فکر کردم دلیلش را نفهمیدم، چون تا آنجا که من اطلاع دارم خدا چیز خاصی به خواجه ها نداده است، یا اگر هم داده پس گرفته است. ادامه متن: شکست دادن دارا هنری نبود، چون که دارا همیشه درست آن کاری را که نباید بکند می کرد و بعد سوار عرابه سنگینش می شد و در می رفت. این کارش آخر عاقبت نداشت. سپاه ایران عقب مانده بود و اتکایش بیشتر به سیبداران بود که عبارت بودند از سربازانی که روی دسته نیزه هاشان یک سیب طلایی نصب کرده بودند. دارا فکر میکرد اگر تعداد سیبداران را هر روز افزایش دهد امپراتوری ایران هرگز سقوط نخواهد کرد. اشتباهش هم در همین بود. نه قبل از باجرای اسکندر و نه بعد از آن هرگز شنیده نشده است که سیب در حفظ و حراست امپراتوری تأثیر زیادی داشته باشد. دارا باید فکر اساسی تری می کرد. پانویس: لااقل باید به و گلابی را هم امتحان می کرد. ادامه مد: همچنین دارا گردونه هایی داشت که دو طرفش داس کار گذاشته بودند برای درو کردن دشمن. اما این داس ها کاری از پیش نمی برد، چون که اسکندر و سربازانش به هیچ قیمتی حاضر نمی شدند بروند جلوی داس ها بیستند تا درو شوند. دارا این نکته را در نظر نگرفته بود که گردونه های مجهز به داس فقط بر ضد اشخاصی مؤثر است که قدرت حرکت را به کلی از دست داده باشند و بدیهی است که این گونه اشخاص بیشتر احتمال دارد در بستر باشند تا در میدان جنگ. در جنگ ایسوس اسکندر زن و دو دختر دارا را اسیر کرد. حرمسرای دارا هم که از 360 زن و 400 خواجه تشکیل می شد به دست اسکندر افتاد. در نتیجه سربازان اسکندر تعداد زیادی قالی ایرانی به چنگ آوردند. لشکرکشی اسکندر از لحاظ اقتصادی عمل بسیار صحیحی بود، چون که نه تنها خرج خودش را در آورده بلکه استفاده هم داشت. حساب کرده ایم اسکندر تنها از تاراج شوش و پرسپولیس در حدود 22 میلیارد تومان اشیای قیمتی به دست آورد. بدبختانه مقدار زیادی از این اشیا را خزانه‌دار اسکندر به نام هارپالوس که از یونانیان متمدن بود دزدید. اسکندر 9 سال بعد را هم به جنگ و لشکرکشی و کشتن اقوام مختلف و غارت کردن اموال و زنان و کودکان کشته شدگان گذرانید. پانویس: اسکندر غالبا با اسیران جنگی بی نهایت بدرفتاری می کرد، یا آنها را برده می کرد، یا زیر شکنجه می کشت، و یا مجبورشان می کرد زبان یونانی یاد بگیرند. ادامه متن: اما چیزی نگذشت که از یاد دادن تمدن یونانی به ایرانی ها خسته شد و تصمیم گرفت که تمدن ایرانی را به یونانی ها یاد بدهد. سر این قضیه با دوستش کلیتوس که 2 بار جان اسکندر را در میدان جنگ نجات داده بود دعوایش شد و او را کشت. در عوض بعد از کشتن دوستش 48 ساعت برای او گریه کرد. اسکندر به ندرت دوستان نزدیکش را می کشت مگر آنکه مست کرده باشد و بعد هم گریه سیری برای آنها می کرد. بوسفالوس بر اثر پیری و کار زیاد در هندوستان درگذشت. پانویس: اسکندر نسبت به بوسفالوس اسبش خیلی نظر لطف داشت، حتی 1 شهر را به اسم او نامید. البته 1 شهر را هم به اسم سگش پریتاس نامید و 17 شهر را به اسم خودش که اسکندر بود. ادامه متن: بوسفالوس بر اثر پیری و کار زیاد در هندوستان درگذشت و سربازان که لشکرکشی اسکندر به نظرشان اصولاً کار بیهوده‌ای بود حاضر نشدند جلوتر بروند. در بازگشت از راه بیابان 3/4 سربازانش مردند، اما عده‌ای از آنها بالاخره توانستند به شوش برگردند و استراحت کنند. در این موقع اسکندر و دوستش هفاستیون به این نتیجه رسیدند که ولگردی کافی است و بهتر است زن بگیرند. چون با هم خیلی دوست بودند تصمیم گرفتند با 2 خواهر ازدواج بکنند تا بچه هایشان دخترخاله و پسرخاله بشوند. این بهترین راه قوم و خویش شدن اشخاص غریب است. دخترهایی که اسکندر و هفاستیون انتخاب کردند استاتیرا و دریپتیس دختران دارا بودند که از 9 سال پیش در شوش انتظار شوهران آیندهشان را می کشیدند. من هیچ اطلاعی ندارم که عاقبت این ازدواج ها چه شد. همه نویسندگان شرح حال اسکندر عقیده دارند که اسکندر سرد مزاج بوده یا شاید هم انین بوده است. پانویس: پروفسور رایت میگوید اسکندر از هوس‌های جسمانی که غالباً دامنگیر مردان بزرگ است به کلی در امان بود. به کلی در امان بودن به نظر من یعنی همان انین بودن. شما غیر از این میفهمید؟ ادامه متن: اگر شما مردهای موبور ریز نقش را بپسندید میتوان گفت که اسکندر بیریخت نبود. پانویس: میگویند تنش بوی گل بنفشه میداده، ولی گمان کنم بی خود میگویند. ادامه متن: درباره سر و ریخت هفاستیون من هیچ توصیفی در جایی ندیدم، ولی اگر مرا کشته اید هفاستیون بلند قد و سبزه و خوش قیافه بوده است. بعد از قضایای شوش دیگر قضیه مهمی اتفاق نیفتاد. چند ماه بعد هفاستیون بر اثر شراب و تب فوت کرد. اسکندر هم سال بعد در بابل به همین علل درگذشت. این سال سال 324 پیش از میلاد بود. البته در آن موقع کسی این را نمی دانست. اسکندر در هنگام مرگ هنوز 33 سالش تمام نبود و 11 سال بود که از یونان بیرون آمده بود. اشتباهی که اسکندر کرد این بود که بعد از مرگ هفاستیون طبیب مخصوص خودش را به این علت که نتوانسته بود هفاستیون را معالجه کند مصلوب کرد. و حالان که واضح است مصلوب شدن در حذاقت اطبا کوچکترین تأثیری ندارد. در نتیجه وقتی که خودش بیمار شد طبیب نداشت. در هر حال تا زنده بود روی هم رفته خوش گذراند. یادش به خیر. بعد از مرگ اسکندر اوضاع قدری شلوغ شد. رکسانا زن باختری اسکندر داد اساتیرا و بیوه هفاستیون را کشتند و در چاه انداختند. سیسکامیس آنقدر روزه گرفت تا مرد. اولیمپیاس برادر ناتنی و نامشروع اسکندر را که اسمش آریداوس بود و کمی هم ناقص عقل بود اعدام کرد و زن او را هم مجبور کرد خودش را حلق‌آویز کند. کاساندرا هم اولیپیاس را اعدام کرد. بعضی اشخاص دیگر را اعدام کردند و وضع افتضاحی پیش آمد که به هیچ وجه شایسته بزرگان متمدن نبود. امپراتوری اسکندر فوراً پاره پاره شد و از کارهای اسکندر هیچ اثری بر جا نماند جز اینکه آدمهایی که او کشته بود کلاه سرشان رفته بود و همچنان مرده مانده بودند. اسکندر هیچ کار سازنده‌ای انجام نداد. پانویس: پروفسور رایت عقیده دارد که اسکندر بیش از هر چیز پیامبر صلح بود. لابد ایشان اطلاع دارند، منتها به نظر می‌رسد که اسکندر پیام صلحش را از راه جنگ تبلیغ می‌کرد. ادامه متن: هرچند یک کار مفید انجام داد و آن این بود که بوته بادنجان را از آسیا به اروپا برد. حالا این جوان شرور دقیقاً چه خیالی در سر داشت و مقصودش از این کارها چه بود من چیزی به نظرم نمی رسد. فکر نمی کنم خودش هم این مسائل را به قدر کافی برای خودش حلاجی کرده بوده باشد. اسکندر عادت داشت ابروهایش را گره کند و در فکر فرو برود. این جای تعجب نیست، ولی آنچه مسلم است اهمیت اسکندر به این قضیه مربوط نبوده است، زیرا اشخاص فراوانی را سراغ داریم که ابروهایشان را گره می کردند ولی هرگز از لحاظ اهمیت به پای اسکندر نرسیدند، یا اگر هم رسیدند ما خبر نداریم. هانیبال در حوالی سال 300 قبل از میلاد روم و قرطاجنه که همان کارتاژ خودمان باشد مهمترین شهرهای دنیا بودند. روم در همان جایی قرار داشت که حالا هم قرار دارد، اما قرطاجنه در ساحل شمالی آفریقا بود. این دو شهر سالها همسایه بودند بدون آن که یک جنگ حسابی با هم کرده باشند، اما جای نگرانی نبود، چون که مسلم است وقتی که دو شهر مهمترین شهرهای دنیا شدند دیر یا زود با هم جنگ خواهند کرد. میگویند که شهر روم را کودک شیرخواری به نام رومولوس بنا نهاد که از پستان ماده گرگی شیر می نوشید و دارکوب سیاهی هم از او پرستاری می کرد. البته به ما مربوط نیست و مردم روم خود دانند، اما اگر قرار باشد آدم از خودش افسانه در بیاورد چرا باید برود سراغ ماده گرگ و دارکوب سیاه و بچه شیرخوار؟ آیا برای شهر بزرگی مثل روم افسانه‌ای بهتر از این نمی‌شد ساخت؟ بگذاریم. قرطاجنه هم پیش از روم به دست الیسا دختر متون اول پادشاه کشور سور بنا شد. خب این حرفی است. لابد در آن ایام شاهزاده خانم ها بنایی هم می کردند، برخلاف حالا که اصلا دست به سیاه و سفید نمی زنند. و اما رومی ها و قرطاجنی ها اخلاقشان خیلی با هم تفاوت داشت. پانویس: در قرطاجنه اشخاص ثروتمند حکومت می کردند و به همین جهت به حکومت قرطاجنه می گویند پلوتوکراسی. در روم اشخاص ثروتمند حکومت می کردند و به همین جهت به حکومت روم می گویند جمهوری. ایراد بی خودی نگیرید، خیلی هم با هم فرق داشتند. ادامه مد: به این معنی که قرطاجنه‌ای ها اخلاقشان فاسد بود و معنویات سرشان نمی شد و همش دنبال کار و کاسبی خودشان بودند. از طرف دیگر رومی ها خیلی خوش اخلاق بودند و به قدری در زندگی به خودشان سخت می گرفتند که حد و نهایت ندارد. در زندگی به متانت و دیانت و سادگی و زنای محسنه علاقه داشتند و جز اینها به هیچ کاری نمی پرداختند. رومی ها به شهرشان هم خیلی علاقه داشتند و پایشان را از شهرشان بیرون نمی گذاشتند مگر برای کشتن اقوام همسایه. خوشبختانه در همان ایام قدیم زرنگی کرده بودند و نسل سابین ها و اتروسک ها را از میان برداشته بودند و خودشان صاحب شبه جزیره ایتالیا شده بودند. رومی ها با آنکه اهل معنویات بودند حرفی نداشتند که در امور مادی و مالی هم پیشرفت کنند. به همین جهت بعدشان نمی آمد آن قسمت های جزیره سیسیل را که مال قرطاجنه ای ها بود به خودشان انتقال بدهند، هرچند که از فرط ادب این مطلب را به زبان نمی آوردند. و اما در خلال این احوال قرطاجنه ای ها بس که در سواحل مدیترانه دور افتاده بودند و قماش نخی و پشمی و رنگ و بلور و چینی و آلات فلزی و وسایل آشپزخانه و انواع و اقسام چیزهای دیگر فروخته بودند، کیسه هاشان پر از پول شده بود. اولها معامله پایاپای می کردند، اما بعد دیدند که نه، هیچ چیزی جای پول را نمی گیرد. بنابراین گفتند هر کس جنس می خواهد پول بیاورد و جنس ببرد، هر کس هم قبول ندارد به امان خدا. این قرطاجنه ها فوت و فن سوداگری را از اجدادشان فنیقی ها یاد گرفته بودند، چون که دریانوردان فنیقی نخستین کسانی بودند که با خارجی ها رابطه برقرار کردند و منافع سرشاری بردند. پیش از آن هیچ کس همچو فکری به خاطرش نرسیده بود. پانویس: فنیقی ها الفبایی هم داشتند که از 21 حرف بی صدا تشکیل می شده، اما ادبیاتی از آنها باقی نمانده است. شاید هم مانده، اما چون حروفشان بی صدا بوده است صدایش در نیامده است. خلاصه درد سرتان ندهم، رومی ها و قرطاجنه ها زدند به تیپ هم و میانشان جنگ شد. جنگشان هم 20 سال طول کشید، یعنی از 265 تا 241 قبل از میلاد. داخل پرانتز: چنان که در یکی از فصول گذشته نیز اشاره شد، در آن ایام چون هنوز حضرت مسیح متولد نشده بود طبعا تاریخ در جهت عکس حرکت می‌کرد. فقط بعد از تولد مسیح بود که تاریخ تغییر جهت داد و در خلاف جهت عکس به راه افتاد. معلوم نیست در یک همچو عصری رومی‌ها و قرطاجنه‌ای‌ها چه از جان هم می‌خواستند و چرا زحمت جنگیدن با یکدیگر را بر خود هموار می‌کردند. باری چون جنگ در هر صورت در گرفت، ناچار بودند که اسمی هم رویش بگذارند و برای این منظور اسم جنگ های پیونیک را انتخاب کردند. حالا هیچ مهلت ندهید من حرفم را بزنم، هی بپرسید پیونیک یعنی چه؟ من چه میدانم؟ دانشمندان میگویند پیونیک از پیونی گرفته شده و پیونی از پونی و پونی هم از فونی و فونی هم از فینی و فینی هم همان فنیری است. خیلی ساده است. به این ترتیب معلوم می شود که قرطاجنه‌ای ها جنگشان را به افتخار اجدادشان جنگ فنیقی نامیدند. حالا تکلیف اجداد رومی ها در این وسط چه می شده معلوم نیست. اما در عوض خود رومی ها از جنگ های پیونیک بیشتر فایده بردند. یعنی آن قسمت از جزیره سیسیل را که مال قرطاجنه‌ای ها بود مال خودشان کردند و علاوه بر آن به پول امروزی در حدود 320 میلیون تومان هم پول نقد گیرشان آمد. حالا آدم می فهمد که چرا اشخاص با هم جنگ می کنند. فقط عیب کار در این است که معمولاً فقط یک طرف زمین و پول گیرش می آید و طرف دیگر عین این زمین و پول را از دست می دهد. اگر می شد ترتیبی داد که در این جریان طرفین فایده ببرند، جنگ بهترین راه مبارزه با فقر و گرسنگی ملل می بود. رومی ها چون راهش را یاد گرفته بودند، بعدن جزایر ساردینا و کورسیکا را هم گرفتند و بعد از آن یک صلح جاویدان برقرار شد که تقریباً 20 سال طول کشید. حالا رسیدیم به قضیه هامیلکار، سردار قرطاجنه‌ای که برای شکست خوردن در جنگ پیونیک اول زحمات فراوان کشید. اما رومی ها با او چنان بد بودند که ناچار شدند او را چندین سال بالای کوهی در سیسیل حبس کنند. در نتیجه هامیلکار که با رومی ها بد بود بدتر شد، به طوری که پس از بازگشت به قرطاجنه شبها افراد خانوادهش را جمع می کرد و دور هم می نشستند و نسبت به رومی ها اظهار تنفر می کردند و اظهار تنفرشان به قدری شدید بود که نزدیک بود از عصبانیت بترکند. البته این کارشان غلط بود، چون که عصبانیت صورت آدم را چین و چروک می اندازد و هیچ فایده ای هم ندارد. هامیلکار سه پسر داشت، هانیبال و هاسدرویال و ماگو. دو دختر هم داشت که یکی از آنها زن هاسدرویال شد. البته این هاسدرویال غیر از آن هاسدرویال است، آدم که زن برادر خودش نمی شود. در قرطاجنه هر کس دستش به دهنش می رسید پسری به اسم هاسدرویال برای خودش ترتیب می داد، به طوری که در آن زمان 8 سردار به اسم هاستوریال مشغول سرداری کردن بودند. وقتی که هانیبال 9 ساله شد پدرش او را به معبد بعل برد و وادارش کرد قسم بخورد که تا عمر دارد با رومی ها بد باشد. هامیلکار خیلی به خواص فیل اعتقاد داشت و معتقد بود که در جنگ پیونیک اول می توانست خاک روم را به توبره کند، منتها عیب کار در این بود که آن جنگ دریایی بود و فیل هم متاسفانه به علت سنگینی نمیتواند روی آب راه برود و به محض آنکه قدم روی آب دریا بگذارد در آب فرو میرود و در نتیجه نمیتواند جنگ کند. تازه در جنگ های زمینی هم رومی ها چنان که باید و شاید از دیدن فیل زهره ترک نمی شدند، چون که قبلن در جنگ با پیرهوس به سال 275 قبل از میلاد فیل دیده بودند و ترسشان ریخته بود و قبل از آن هم یعنی در زمان اسکندر پوروس شاه بر ضد رومی ها فیل به کار برده بود و فیل ها بدتر سربازهای خودش را زیر گرفته بودند و باعث شکست او شده بودند. بنابراین اگر از حوادث تاریخی اصولاً درس عبرتی بتوان گرفت، یکی از اولین درس‌ها این است که فیل به درد جنگ نمی‌خورد. شما از من نپرسید که درس به این آسانی را چرا هامیلکار یاد نگرفته بود. من چه می‌دانم؟ لابد اصلاً بچه درس‌خوانی نبوده است. در نتیجه فیل‌های او که قرار بود رومی‌ها را زیر بگیرند، موقع جنگ حواسشان پرت می‌شد و برمیگشتند سربازهای خودی را له می کردند. چون فیل حواس درستی که ندارد. البته از نقص تربیت هم هست، یعنی اگر فیلها را خوب تربیت کرده بودند در لحظات حساس تسلط خود را بر اعصابشان حفظ می کردند و این افتضاح بار نمی آمد. باری هامیلکار به اسپانیا رفت و در سال 228 قبل از میلاد وقتی که با چندین فیل داشت از رودخانه عبور می کرد غرق شد و بالاخره جانش را روی فیل گذاشت. هاستوریال هم که به جای او نشست چند سال بعد کشته شد و نوبت به هانیبال رسید که در این موقع 26 سال داشت و همه هنرهای پدرش را به ارث برده بود، از جمله اعتقاد به فیل را. هانیبال فوراً روانه اسپانیا شد و از آنجا با لشکری گران مجهز به 37 فیل در ظرف 15 روز از جبال آلپ گذشت و به این ترتیب جنگ پیونیک دوم به مبارکی و میمنت آغاز شد. البته ناگفته نماند که عبور دادن فیل از جبال آلپ برخلاف آنچه ظاهراً به نظر می‌رسد چندان کار مفرح و لذت بخشی نیست، چون که کوههای آلپ صعب العبور است و فیل هم مخصوصاً طوری ساخته شده که نتواند از کوه بالا برود. پانویس: این از حکمت‌های طبیعت است، چون که اگر تعداد زیادی فیل مثل بز از کوه بالا می‌رفتند برای ساکنان کوه پایه خطر جدی ایجاد می شد. ادامه متن: اگر آدم مجبور باشد که حتما یک حیوان را از کوه بالا ببرد، بهتر است که چیزی غیر از فیل انتخاب کند. خب اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای فردا. فردا که برنامه داریم آقای رئیس.
بله.
بسیار خوب،
در خدمتتون هستم.
روز شما بخیر.
قربان شما. خدا. لطف کردید.